بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید بزرگوار و دانشجویان محترم. من این مسیر رو که می آمدم دوستان، چون تا به حال نیده بودم این جای محل شهادت آقای مفتح رو، دوستان توضیح می دادم که چطوریشون از اون در ورودی وارد شده، رو پله کجا گلوله اول رو شلیک کردن، کجا تیر دوم زدن و کجا هدف قرار دادن و ایشون افتاد. با خودم فکر می کردم که اینکه مدرسه یه متفکری تبدیل به مقتل او بشه، به نظرم خیلی درس آموزه و نشون میده که این ترورها در درجه اول ترورهای معرفتی بود، منشأ معرفتی داشت. آثار گلوله‌ها هنوز رو پله و در و دیوار هست. و بعد پیام امام رو راجع به شهادت ایشون که نصب کردن به دیوار، چون میپرسه که ما را از چی میترسانند، ما را از چی میترسانند؟ از مرگ. این مسیری است که جانهای مقدس بسیاری بر سر اون در طول تاریخ فدا شده و خواهد شد. ما مسئولیت داریم و ایستادیم در یک آستانه مقدسی که ارزشش از جان انسانها هم بیشتره، برای که انسانیت انسانها به این ارزش ها بستگی داره، اونم جانهای شریف. و این تعبیر که میگه در این جهاد مقدس ما عقب گرد نداریم، بکشید ما رو، بکشید، بزنید، متهم کنید، شایع پراکنی کنید، دروغ بگید، خیانت کنید، بکشید ما رو، ما هستیم. این راهی نیست که توش بشه برگشت، پشیمان شد. یه مسئله ذوقی و سلیقه‌ای و انتخاب شخصی و یه تفریح و اینا نیست. این مسیریست که ما انتخاب کردیم و همه چیز رو بسر این راه گذاشتیم و باید بگذاریم. آزاده شهید مفتح لطف کردن، اسناد ساواک راجع به ایشون رو به بنده دادن که من یه مروری کردم و زندگی نامی ایشون رو. دوسته تا نقطه به نظرم آمد، یه بخش ایشون میگم از این جهت که زندگی نامی چون این افرادی به یک معنا زندگی نامی انقلاب بود. یعنی تو زندگی اینا که مرور میکنید نقاط عطف، دقیقا نقاط عطف انقلاب و جریان معرفتی انقلاب بود. و بخش دوم که حالا امیدوارم فرصت برسه، راجب شما، راجب دانشکده الهیات و وضعیت الهیات در دنیای معاصر، در این وضعیت که ما الان داریم، و ای که چه مسئولیت و مأموریت ویژه‌ای شما برای خودتون تعریف کردید، صحبتی بکنید. چون دانشکده الهیات اولی که تأسیس شد به نام دانشکده معقول و منقول، همزمان با خود دانشگاه تهران که دیگه سال 1313 به یک معنای دانشکده الهیات هم جزو اولین دانشکده هایی که در ایران تشکیل شد، دانشکده معقول و منقول اون موقع همین الهیات فعلی با یه هدف دیگه‌ای تشکیل شد. یعنی در اوج دین ستیزی و حجاب ستیزی و اسلام ستیزی رضاخانی، دستگاه آمده این دانشکده رو خودش حکومت درست کرده. هدفش ترویج معقولات و منقولات اسلامی نبود، هدفش در کنار زدن ریشه های دین در جامعه این بود که یه دین سوری قلابی غرب پسند شبه آکادمی که تجزیه شده، خونسا شده، یه بمب خونسا شده، هدف این بود اصلا از تأسیس این دانشکده. ولی عملا اتفاقی که افتاد، همطور که در کل دانشگاه های ما، در خود دانشگاه تهران هم اتفاق افتاد، از جمله در دانشکده الهیات، عناصر صالحی کم کم آمدن به این دانشکده در قالب استاد و دانشجو، نه همه، بخششون، که اینا همین محمل رو تبدیل کردن به یه چیزی عکس هدفی که براش طراحی شده بود. این که الان فرمودن از شهید نواب صفوی در این دانشکده بوده که خود اون مرد کافی است، خود اون آدم که یه طلبه جوان و یک دانشجوی جوان بود کافی است، همون یه نفری که نقش خیلی مهمی داشت در تاریخ سیاسی دینی و مبارزات این ملت. یه وقتی دیدم مرحوم آقای طالقانی در احمدآباد در مزار مرحوم مصدق سال بعد انقلاب صحبت میکرد، اونجا گفت که اصلا اگر نبود نواب و مجاهدات فدایان اسلام، نه قوام سقوط میکرد و مصدق دوباره برمیگشت بعد از قضیه سی تیر به حکومت، و نه ملی شدن نفت در مجلس تصویب میشد. اینا همه مدیون فداکاری های نواب بود. تا دوره اخیر که شما ببینید اساتید شما این دانشکده در چه استانداردهاشون در چه حدی بوده، متحری بوده، مفتح بوده، ایدئولوگای انقلاب بودن، شهید باهنر و کی و کی. اینم یه نکته که حالا اگه فرصت کنم تو بخش دوم من راجع به این مسئله دانشکده الهیات که الان واقعا شما دوستان برای خودتون چه مأموریتی تعریف کردین و برونداد دانشکده الهیات ما چیه؟ آقای مطهری و مفتح بعد انقلاب کارهای اساسیشون رو گاهی گذاشتن کنار، برگشتن دانشکده الهیات، گفتن اینجا ما یه پروژه مهم داریم برای انقلاب و برای این جامعه، اینجا مرکز کادرسازی و تولید فکر اسلامی باید باشه. این خیلی مهمه که انقلاب پیروز میشه، مفتح دوباره برمیگرده اینجا. اول انقلاب، بعد از انقلاب با اون همه گرفتاریایی که اینها داشتن، جلسات میدادن، آقای مطهری، شهید مطهری اومد کلاس‌های فلسفه تاریخ بنذارم اینجا برگزار میکرد، مرحوم استاد محمد تقی جعفری رحمت الله علیه اینجا فلسفه تطبیقی آمد کلاس‌های گذاشت، شهید باهنر، خود شهید مفتح، اینها نشون میداد اینا وقتی انقلاب پیروز شد برنامه داشتن برای اینجا، برای این دانشکده. با حالا باید هی بازنگری کرد که چقدر ما تو اون پروژه، اون هدف چقدر داریم میریم جلو و اگر مشکلاتی هست آسیب شناسی بشه. یه آسیب شناسی هم حوزه باید برای خودش بکنه، هم دانشکده الهیات باید بکنه، همه باید یه آسیب شناسی رو بکنن. یه مقداری من احساس میکنم همه ما تو روندی که باید با سرعت و دقت طی میکردیم یه کمی یه جایی عقب افتادیم، حتی یه جایی عقب گرد ممکنه داشتیم، باید اون رو مدام آسیب شناسی کنیم بریم جلو. اون نقطه اول که راجع به شهید مفتح هست، یعنی در واقع اینا که خب به شهادت رسیدن احتیاجی به تجلیل ما خیلی ندارن. من فکر می‌کنم بازخوانی زندگی سیاسی، فکری، معرفتی اینها یه مقداری نیاز ماست و به یک معنا سیر تاریخی و ایدئولوژیک انقلاب هم برای ما روشن میکنه. اولا این قرن عجیبی بود که ما در اواخرش به سر می‌بریم. ابتدای این قرن صحبت از زوال اسلام در ایران بود و الان که در اواخر این قرنیم صحبت از گسترش اسلام و اقتدار جهانی اسلام ایرانی است در دنیا. خیلی نکته جالبیه این. ما در دهه هشتم و نهم از قرن به سر میبریم که دهه اول و دومش اوج دین ستیزی در ایران بوده که حتی لباس و حجاب خانوما رو تو خیابون میکندن، لباس روحانیت رو از تنش خارج میکردن. در این حد مبارزه با مذهب که سابقه نداشت در ایران اصلا. در دهه هشتم و نهم از قرنی هستیم که در دهه اول و دوم یه همچین وضعیتی بوده، هم از ناحیه استبداد رضاخانی، استبداد و دیکتاتوری حکومت، هم از ناحیه استعمار غربی که پشت تمام پروژه های رضاخان انگلیس و آمریکا بودن. اول انگلیس، البته بعدها تو پهلوی آمریکا بعد مستقرتر شد بعد از جنگ بین‌الملل دوم. ولی امروز شاهد اوجگیری اسلام به تعبیر خودمون اسلام ایرانی در کل جهانیم، در کل منطقه، و دو سه دهه هست که باید گفت آغاز مجدد عصر بیداری اسلامی، عزت و پیشرفت مسلمین، پایان عصر غربت وارد شدیم. البته در آغاز راهیم ولی اون تحول بزرگ شروع شده، کلیدش خورده، یعنی این ماشین راه افتاده هنوز هم نتونستن متوقفش کنن. حالا بعد چی میشه من نمیدونم ولی هنوز نتونستن متوقفش کنن، داره میره جلو. یه دوره 70-80 سال پیش دینداری تبدیل شده بود به ننگ، امروز در نه ایران و جهان اسلام، در دنیا حتی جریان‌های لائیک و غیر دینی و اینا حتی تو انتخابات‌های پارلمانی خودشون تظاهر به دینداری میکنن. در خود غرب و شرق عالم دینداری شده یه افتخار، یه پوهم. این اتفاق بیهوده نیفتاد. دوست و دشمن میگن که جرقه اولیش در همین ایران و انقلاب ایران با انقلاب ایران زده شد. عصر تجدید حیات نه فقط اسلام بلکه دین در دنیا به عنوان دین اکتیو، یک دین مثبت، فعال، رهایی بخش، دینی که به عدالت، به حقوق مردم، به اخلاق اجتماعی کار داره، همونطور که به معنویت فردی کار داره، به تقوای اقتصادی و سیاسی کار داره، همونقدر که به تقوای شخصی و معنوی کار داره. یه پروژه عظیمیه و این به نظرم قابل عبرت اندوزی است که، اما اون نکته که حالا میخوام اشاره بکنم اینه که این جریان چجوری شروع شد، چه وضعیتی پیش آمد که از اون دهه اول و دوم این قرن ما رسیدیم به تو دهه 80 و 90 رسیدیم به این وضع فعلی. کسی فکر میکنه اینا خود به خود همطور خودکار انجام شده یا یه عده‌ای وسط سرمایه گذاری کردن از جانشون، از فسفر مغزشون، از آسایششون، از همه چی سرمایه گذاری کردن، یه عده‌ای وسط تلاش کردن، فداکاری کردن، اوضاع اینجوری عوض شد و الا قرار بود اوضاع رو دهه به دهه بدتر شه. تمام جامعه شناسان دین در دنیا چپ و راستشون میگفتن که با این روالی که داریم میریم تا 70-80 سال دیگه اثری از دین نخواهد موند، نه در ایران نه در جهان اسلام، هیچی. یه اقلیت‌های گوشه قاره‌ها و اینا متدین میمونن، دین تمام کارش. چی شد که اوضاع اینقدر عکس شده؟ یک کلاقی پرید مثلا، یه حبادی وزید اینجوری شد یا نه؟ هزاران نفر، ده ها هزار نفر از جان و مالشون گذاشتن و صدها نفر و ده ها نفر متفکر نشستن زحمت کشیدن، با ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف پنجه در پنجه در انداختن، بازنگری دوباره در اسلام، دوباره رجوع مجدد به متن دین و شروع کردن به فکر کردن، مثل یک مجاهد فکر کردن. و بعدم خیلیشون کشته شدن، خیلیشون تحت انواع هجوم ها قرار گرفتن. البته اکثریتی هم مشغول زندگی هم همیشه، اینا یه اقلیتی هم، اکثریت چه در حوزه چه در دانشگاه مشغول زندگی هم. یعنی اون درسی که میخونن، مدرکی که میگیرن، اونا همه بهانه زندگیه، یه روش زندگیه. اما یه اقلیتی این وسط زندگی نکردن، تمام عمرشون رو جهاد کردن. ممکنه دانشکده الهیات بوده، یکی حوزه بوده، یکی کجا بوده، یکی دانشکده فنی بوده، یکی تو بازار بود، این ور اونور، اینا زندگی نکردن. اینا شبانه روز در اندیشه بودن که چیکار چه بکنیم این هجوم به اسلام دفع شه، چه بکنیم اینجا اسلام تقویت شه، چه بکنیم اینجا بچه‌ها جوونا آشنا بشن با مفاهیم، اینجا هجوم آورد چجوری بریم به مقابلش، آماده برای که جانش دم دستش و آبروش دم دستش، آسایشش دم دست، همیشه آماده گذشت. اینا نچسبیدن نه به آسایششون، نه به جانشون، نه به آبروشون، نه به وقتشون، اصلا حرفه‌ای مجاهد بودن. متأهلی که تو عرصه سیاسی مبارزاتی شریک می‌شد، از نواب تا سید علی اندرزگوها، یه دیم تو عرصه معرفتی چریک بودن، باید گفتنم دنبال مدرک و مقام و شغل و آینده و اینا اصلا نبودن، دنبال بودم که من تو این پروژه کجای پروژه هم، من کجای این جبهه هم، کدوم سنگر من باید برم، کجا خالیه، کدوم سنگر خالیه. و نظام میدید بعضی از اینا تو رشته های مختلف حوزه های مختلف حضور به هم رسوندن. من وقتی به دوستان طلبه رفقای طلبه میگفتم آقا من چی بکنم چیکار کنم، گفتم ببین اگه واقعا اهلش بشی کتاب برای خوندن الان زیاده، کار برای کردن الان زیاده، کمترین دوره‌ای که میشه ابهام داشت، اهلش باید بشیم بدویم. بعد مثال زدم، گفتم یه وقتی توی منطقه توی عملیاتی سال 63 تو عمق خاک عراق یه خطی تشکیل شده بود، این خط خیلی رفته بود جلوتر از بقیه خطوط و این خط شکست از دو طرف، دشمن آمد از دو طرف خط شکستی، به چهار توی خاکریز محاصره شده بودیم تو عمق 40 کیلومتری سال 63 عملیات بدر. بعد از دو روز بمباران شیمیایی و درگیری و آتش سنگین پشت خاکریز آدم سالم زنده کم بود، یعنی یکی دو تا گردان اکثرا شهید مجروح رفته بودن عقب، خیلی تعداد کمی بود سالم. روز دوم سوم یک جوانی بلند شده بود برای که دشمن فکر نکنه که پشت خاکریز دیگه کسی نیست، این بلند میشد یه تیربار اینجا گذاشته بود، یه RPG 100 متر دورتر گذاشته بود، یه تیربار دیگه 100 متر دورتر، میدوید اینجا پشت تیربار میزد، دوباره خودش میامد میدوید پشت RPG میزد، باز میرفت 100 متر دورتر میزد، میگفت اینا نفهمن که دیگه کسی نیست پشت خاکریز. اون طرف یا فکر میکردن این ور هنون نیرویه، در حالی که کسی نبود، بچه ها افتاده بودن همه. یه عده مثل همین متحری ها، مفتح و بهشتی و همین ها، همین تیپ ها، یه عده دانشگاهی، یه عده حوزه قبل از انقلاب و یه عده بعد از انقلاب اینجوری کار کردن. تو عرصه مباحث دینی و معرفتی و سیاسی اینا. اصلا اینکه من چی میشم بعدن ان شاءالله یه وقتی به من میگن آقای دکتر، خانم دکتر، نمیدونم ان شاءالله یه کی بشه به من میگن دیگه آیت الله اونا، اصلا توی نخا نبودن، اصلا دنبال ادا اصولا نبودن که به من کی حقوق چقدر میدن، چقدر اضافه حقوق میدن، کجا ان شاءالله استخدام میشم، بعد چقدر مهم میشم، بعد ان شاءالله قدم بعدی یکم مهمتر میشم. اینایی که تو این نخا بودن هیچ کاری نکردن و اکثریت هم این تیپا بودن در حوزه و دانشگاه، اکثریت همین تیپ بودن و هستن و خواهند بود. یه اقلیتی بودن که تو نخا نبودن، مثل اون بچه بودن که پشت خاکریز نگاه میکرد. یه مثلا میگه تو عرصه مباحث اقتصادی داره چالش ایجاد شده بین مباحث اسلام با مباحث مارکسیسم، فوری میامد میرفت میشست کار میکرد سنگین، میامد بحث میکرد. تو فلسفه تاریخ بحث خودشون میرسون، تو علوم مباحث قرآنی بحث خودشون میرسون، تو بحث روانشناسی جامعه شناسی داره هجوم میشه، تئوریای لایک هجوم میکنه به مفاهیم اسلامی، سر خودشون میرسون. ولی شما میگید اینا ده کاره بودن، تو صحنه سیاست و مبارزه هم بودن، زندان هم میرفتن، تبعید هم میرفتن، بعد هم ترور شدن، کشته شدن، چون آدمای کارآمدی بودن. اینا خطرناکن برای دشمن. ولی آخوند مرتجع بی سواد و جاه طلب، یا دانشگاهی آقای دکتر خانم دکتر بی خونسای بی ارزه بی موضع نسبیگرای راحت طلب مدرک پرست، اینا که خطری ندارن برای کسی. آقا یه 2 میلیارد باشن، 2 میلیارد از این درمیان از این دارن تشویش میبرن، اصلا کسی مزاحم اونا نیست. شما اینه کیا رو ترور کردن، کیا رو ترور کردن؟ توی بعد انقلاب یک آخوند مرتجع ترور نشده، یک آخوند غیر مبارز ترور نشده، یک دانشگاهی که فقط فاضل تشریف داشتن، فاضل بودند آقا، ولی این فضل و زحمت اینا در خدمت ایده های دین و انقلاب نبوده، کدومی که از اینا یه سیلی خوردن؟ کی اینا رو ترور کرده؟ اصلا کی اینا رو ترور میکنه؟ چرا ترورشون کنه؟ اینا موجودات محترمی هستند، برای همیشه باید بمانند، جاشون رو سر همه، هر رژیمی بیاد اینا محترمند، دانشگاهی و حوزهش. آقا یه اقلیتی بودن مثل اینها که اصلا شب و روز نداشتن، فکر نمیکرد فردا من چیکار کنم که به من احترام بگذارن، فکر میکرد من فردا چیکار کنم که این سنگری که خالی مونده پرشه. رضا شما این یه چند ده نفر، یه چند صد نفر حتی اکثر ما داشتیم در دوران قبل از انقلاب، از دهه های دین ستیزی سالای دورای دهه 20 و 30، اینا همطور شب و روز تلاش کردن، یا جاشون زندان بوده یا تبعید بوده، یا اگه تو حوزه دانشگاه بودن یا تو گوشه اتاقاشون بودن داشتن کار تحقیقاتی مطالعاتی میکردن برای که نیازهای اسلام رو اونجا جواب بدن. در چالش اسلام با لیبرالیسم با چی بگم؟ در چالش اسلام با پوزیتیویسم چی رو بگم؟ چالش اسلام با مارکسیسم چی بگم؟ در چالش اسلام با معنویت‌های انحرافی و عرفان‌های قلابی چی بگم؟ در چالش اسلام با مباحث اقتصادی چی بگیم؟ اینجوری بودن. و اتفاقا اینا گاهی همین تیپا تک نفر تک نفر کار 10 تا دانشکده و حوزه هم کردن. و معمولا هم، حالا نمیخوام کلا بگم، معمولا هم این تیپا نه تو دانشگاه درست جا میافتادن نه تو حوزه درست جا میافتادن. یعنی هم معمولا سیستم های رسمی اداری هم دانشگاه هم حوزه با اینجور آدم ها معمولا مشکل داشت، برای که اینا دنبال جا نمیگشتن، اینا آواره بودن، اینا بیجا بودن، اصلا کسی دنبال جا نبود. مثل همین بچه رزمنده بود که پشت خاکریز میدوید یک سره. حالا من به شما بگم، اگر شما که حالا به طور خاص آمده دانشگاه دیل، آیا بعضیتون گیر افتادین اینجا؟ بعضیتون با برنامه آمدین، این دوتا هم حسابشون جداست. یه عدهتون گیر افتادین، همونطور که بعضی طلبه‌ها تو حوزه گیر افتادن، نمیخواستن طلبه باشن، شب دیگه حالا چیکار کنن؟ و مصیبتیه که بعضی از اینا تا آخر هم همطور روش میکنن اینا، و جامعه به چشم یک عالم دین نگاه میکنه، در حالی که خودش به چشم عالم دین نگاه نمیکنه، به چشم یک شغل داره نگاه میکنه. دانشکده الهیات هم همینطوره. من عرض میکنم برای خودتون برادران و خواهران پروژه تعریف کنید. این مدرک و درس و بحث حوزه و دانشگاه اینا بهانه است. اینم شما نه حوزه کسی رو باسواد میکنه نه دانشگاه، خودتونین که باید زحمت بکشید. اینا یه حداقلن، اینا بستره، کف کاره. این درسای رسمی که تو دانشگاه و حوزه به ما یاد میدن اینا کف کاره، اینا بهانه است، اینا حداقلیه، اینا برای پایان کاره. هیچ کس که به درس حوزه و دانشگاه رسمی اکتفا کند، من به ذرس قاطع به شما بگم، نه ملا میشه نه هیچ خدمت درستی میتونه بکنه، ولی شاغل میشه، آدم محترمی هم میشه. محترم میشه آقای دکتر، خانم دکتر، آقای آیت الله، خانم نمیدونم کی، آقای حجت الاسلام، از این کارا میشه. اما کاری نمیکنه برای دین، زندگیشو میکنه. یکی تو بازار زندگی میکنه، یکی تو کارخونه، یکی هم تو دانشکده الهیات، یکی هم تو حوزه، یکی هم تو دانشکده مهندسی پزشکی، یکی تو بیمارستانه، یکی هم دیگه کار دیگه زندگی. اکتفا نکنین به درس‌های رسمی حوزه و دانشگاه. این آدمایی که داریم براشون امثال اینا که جمع شدیم، اینا شبانه روز مجاهدانه کار کردن، برای پرستیژ و منزلت هم کار نکردن، برای دین کار کردن. نگاه کردن کجا اسلام نیاز داره بدو، تبعیدی میخواد حاضرم، ترور میخوان بکنن حاضرم، درس میخوان بذارن حاضرم. عرض کردم زندگینامه اینجور افراد مثل تاریخچه انقلابه به یک معنا، تو مراحل مختلف چه نیازهایی بوده و چه کارهایی شده. این که تو دهه های گذشته قبل از انقلاب، بلخص دهه های 23 تا 45 چه اتفاقاتی افتاد در ایران و چه مجاهدت هایی شد، این خیلی سوال مهمیه که مفتح‌ها، مطهری‌ها، بهشتی‌ها، باهنرها، اینا تو اون سالهای سخت دهه 30 تا 50 امثال اینها چقدر فداکاری کردن و بعد کارکرد و تأثیراتشون چقدر زیاد بود. نکته اول به نظر من درس اول، اثرگذاری حلقه های کوچک اما جدی، خالص، زحمتکش و کارآمد. ببینید یه حلقه از فضلای جوان انقلابی و روشنفکر در حوزه در بدترین سالها، در بدترین سالها تو درسای امام و آقای طباطبایی و اینها تشکیل شدن و اینا از همون موقع شروع کردن. میدونید این حوزه از زمانی که بعض مرحوم حائری، اشرف عبدالکریم حائری اونا که راه افتاد و بعد از این مدتی و فشارها و اینا، از یه دوره به بعد یه فضای آماده شد که تو قم بشه کار کرد. به معنی که این فضا آماده شد، تو حلقه درس، حالا به طور خاص امام رو باید بگیم و از یه جهتی هم در یک عرصه هم آقای طباطبایی، یه حلقه ای تشکیل شد. این حلقه را اگه کسی تعقیب بکنه، یک جمع، مثلا نمیدونم چقدر اینا کلشون، من الان برآوردی ندارم آماری، ولی به نظرم میرسه متوسط حداقل 40-50 نفر از این جمع کارهای بزرگی کردن توی مملکت به لحاظ فرهنگی و سیاسی، و اینا اصلا اوضاع رو عوض کردن. این درس اول. آقا ما باید 1,000,000 نفر بشیم تا شروع کنیم به کار. نخیر آقا، 100 نفر آدم انگیزه داره درست اگه بشینن کار کنن، 10 سال 20 سال کار بکنن، جامعه فضاش عوض میشه، خط جامعه عوض میشه. اگر یک کسی تو دهه 20 و 30 در ایران بود، میرفت خارج، دهه 50 برمیگشت، تعجب میکرد که توی 20-30 سال چه اتفاقی افتاد. یه مرتبه این همه دین ستیزی تبدیل شد به یه اشتیاق به دین بین به خصوص نسل جوان. یعنی تو دوره‌ای که حجاب مسخره میشد و فوش میدادند و حکومت هم مانع میگذاشت که دخترای با حجاب بیان و اینا، حجاب شده بود یک ارزش. این البته همون دخترای انقلابی و مسلمان ها، نه تو توده جامعه، که توده جامعه دنبال کار دیگه زندگیشون بودن. تو دخترای مسلمان دانشگاهی روشنفکر، چقدر ما اون دوران دختران بیهجابی داشتیم از خانواده های بیهجاب که خودش علارغم خانوادهش مرزم حجاب میپوشید به عنوان عمل انقلابی و مترقی. و تو پسرها چقدر یه حرکت، اصلا کسی ترجمه میکرد چطور تو این 30 سال چه اتفاقی افتاده از 1123 تا 1150، چه اتفاقی افتاده که اینجوری مرتبه موج برگشته که دینداری که ننگی بود شده بود فخر. هر کی می‌خواست پوز بده ما چیزی دیگه، باید کم کم تظاهر می‌کرد من حجاب دارم، من بچه مسلمونم، من اینقدر با قرآن کار کردم، اینقدر رو نهج البلاغه کار کردم، اینقدر تاریخ اسلام خوندم. این چی شد که اینجوری شد؟ خب یه عده‌ای زحمت کشیدن، یه عده‌ای فداکاری کردن. این نکته دومم اینجا عرض بکنم، درس دوم، تلاشی که اینها، این تیپا از دهه 40 به بعد کردن، یک نهضت فرهنگی سیاسی برای بازسازی فکر دینی در نسل‌های جوان، دانش آموز، معلم، دانشجو و وحدت دینی انقلابی بین حوزه و دانشگاه. حوزه و دانشگاه هم که میگم همون اقلیتاش رو میگم دیگه، نه اکثریتاش. یعنی انقلابیون حوزه و انقلابیون مذهبی دانشگاه، اینا کم کم توی همین دهه ها شروع کردن به هم نزدیک شدن، اصلا با هم ارتباطی نداشتن، کم بود، کم کم یاد گرفتن توی جلسه های بشینن با هم صحبت کنن، این سوال تر کنه، اون جواب بده، ولو جلسه های کوچیک. این حرکتی که از دهه 40 شروع میشه تو دهه 50 و 60 جواب میده، یه مرتبه یه نسل جدیدی تربیت میشه. بچه های دانشگاهی، فرهنگی، معلم، مهندس، پزشک که با مفاهیم اسلامی آشنا شدن. نه اسلام ارتجایی، اسلام قشری، اسلام غیر سیاسی، اسلام غیر مبارز، اسلام سازشکار و توجیهگر. اسلام اصیلی که مستند به قرآن و نهج البلاغه و تاریخ مجاهدات اسلامی است. یه همچه اسلامی آشنا میشن. آخه یکی از فعالان این عرصه آقای مفتحه، رئیس شهید و متفکر دانشکده شما. یکی هم این که روز شهادت ایشون و روز وحدت و حوزه و دانشگاه اسمشو گذاشتن، این همینطوری قرعه نکشیدن که بگن حالا امروز روز روز وحدت. یک جریانی این وسط در این دهه‌های قبل از انقلاب برای نزدیک سازی و ایجاد وحدت بین و بالاتر از وحدت تفاهم و بالاتر از وحدت و تفاهم همکاری بین حوزه دانشگاه، اینا سرمایه‌گذاری کردن، برنامه‌ریزی کردن، وقت گذاشتن، چهار تا طلبه پیدا کنه، چهار تا دانشجو دانش آموز پیدا کنه، چهار تا معلم، اینا رو دور هم بنشونن تو جلسات کوچک ولی با برکت. این جلسات تشریفاتی سوری 1000 نفر 10000 نفر ما جمع می‌کنیم و تبلیغات و اینا، آخر هیچ چیز در نمیاد. یه مقداری که از تو جلسات چه آثاری داشته باشه به دو چیز مربوطه بود. یکی خلوص آدمایی که پشت این کارن، دکون وا نکنن. یکی هم یه حرفی برای گفتن باشه. همینطور هی دور هم جمع میشیم یه لفاظی. خب چی بالاخره؟ چه حرف تازه‌ای زدیم؟ به کدوم سوال جواب دادی؟ یک بعضی از اون جلساتی که در اون دهه‌ها تشکیل میشد، ولی محدود و کوچک. ولی زمان می‌بینی بعضی حرفایی که تو جلسه‌های کوچک 30-40 نفری زده شده، هنوز 30 سال بعد انقلاب الان قابل چاپ و قابل استفاده است، مطلب داره. و یه عالم جلسه‌هایی که ماها تشکیل میدیم، اینا همون وقتی که جلسه تمام میشه، از جلسه میریم بیرون، اصلا همون مخاطب میگه چی گفتی بالاخره، اصلا به چه دردی می‌خورد این حرفا؟ من به خود یه ساعت وقت مون هدر رفت. یکم مقایسه این دو تیپ حلقه و جلسه، اونجا زندگی‌نامه که لطف کردن آزادشون دادن جا نوشته که به تعلق کمویش من اینا میدونستم ولی با این دقت نمیدونستم که چقدر ایشون در ایجاد ارتباط تشکیلاتی و فرهنگی و روحی و عاطفی بین حوزه و دانشگاه نقش داشته و چون کارآمد بود توسط منافقین و فرقه فرقان که اینا همشون مدعی روشنفکری و نواندیشی دینی و این حرف هم بودن، ترور شد. ایشون تو قم و تهران دبیر دبیرستان بوده، مدرس حوزه بوده، استاد دانشگاه بوده. سال 40 که هنوز نهضت امام شروع نشده، مقاله وحدت مسجد و دانشگاه رو نوشته. ببین این تعابیر الان برای ما و شما خیلی شنیده شده، اون زمان اصلا این حرفا تازه بود. مسجد و دانشگاه چه ارتباطی دارن با هم؟ و بعد ایشون به شهید بهشتی همونجا کانون مشترک دانش آموزان و طلاب رو راه میندازن، دبیرستان مدرسه دین و دانش رو راه میندازن. تمام تلاش‌ها برای نزدیکسازی مفاهیم دینی و دانش که داره تدریس میشه تو دانشگاه و نزدیک کردن این دو قشر و متولیان اینا با هم دیگه، چون فهمیده بودن که اگر اینا با هم نزدیک نشن، با هم صحبت گفتگو نکنن، همکاری نکنن، هیچ تغییری در این جامعه نمیشه کرد، ولو چریک ها و ما مسلسلاشون صبح تا شب درگیر باشن با رژیم. ما کلا قبل از انقلاب مثلا فرض کنید 200 تا 500 تا چریک داشتیم چپ و مذهبی. اگه این 500 تا 5000 تا میشدن بعد میشدن 50000، شما فکر میکنید مشکل حل میشد تا مسئله فرهنگی توی جامعه حل میشد؟ یه عده‌ای گفتن آقا ما مسئله رو باید به لحاظ فرهنگی حل کنیم، باید گفتگو کنیم، باید اصلا بفهمیم چی میگیم، چی میخوایم. او اسلحه مال آخر. امام هم علتی که تا آخرش میدونه، بعضیا میگن که امام مخالف مبارزه مسلحانه، بله امام به لحاظ شرعی مخالف مبارزه مسلحانه نبود، ولی به لحاظ تاکتیکی امام عقیدهش این بود که تو جامعه با تفنگ نمیشه انقلاب کرد، تو جامعه با فکر و ایده و مردم، با مردم میشه، باید مردم آگاه بشن، با آگاهی میشه انقلاب کرد. اما اواخر هم تهدید میکرد رژیم کار نکنید دستور جهاد بدم من، ولی معتقد بود راه حل مشکلات جوامع 90% مشکلاتشون اسلحه نیست، باید حرف زد، گفتگو کرد، سوالا فرهنگسازی باید کرد و خودش هم کارو کرد، باید کاری کنه مردم بیان تو صحنه درگیر شن، اوضاع رو عوض کنن، نه که مردم تماشاگر باشن نگاه کنن چهار تا چریک هم اسلحه بردارن بعد همین مردم خودشون اونا رو تحویل بدن به دستگاه به سالاک. همین اتفاقی که میافتاد. آخر هنرشون هم این بود که چهار تا ستون تیر چراغ برق رو مثلا منفجر میکردن، یه پاسبان بدبخت که سربازی آوردنش مثلا از روستا اومده پاسبان شد تو خیابون بگیرن اون رو چاقو بدن خلل سلاحش کنن، دیگه این شد دیگه اوج موفقیت. آقا اینا چی بود مثلا؟ کار کارهایی بود که باید امام شروع کرد، به همین حلقه شروع کرد. البته یه جایی هم باید جهاد میشد، یه جایی هم باید دست به اسلحه میبردن، یه جایی هم باید اعدام انقلابی میکردن، یه جایی هم باید وارد عمل میشدن. اما نه که همه کارا این بود، هم اصل کار فرهنگ سازی بود، تبیین درست دین بود. همه بدونیم که ما چه میخواهیم و بدانیم که چه نمیخواهیم، هر دوش چه نمیخواهیم و چه میخواهیم. و الان هم راهش همیه، اگه بخوایم بمونه انقلاب بمونه، یا وقت میخوایم هم فقط ظاهر جمهوری اسلامی رو نگه داریم، هممون هم یه شغل و زندگی و کارمون باشه و اینا و مساکم الله و اینا بگیم به هم دیگه، یه وقت اینه خب ادامه میدیم. یه وقتی میخوایم یه تحولی درست کنیم، مسیر اشکالاتی وجود داره اصلاحش بکنیم، بریم به سمت اینجا باید کار بشه. همون شدتی که اون موقع احتیاج بود به کار، الان بیشتر نیازه به کاره. بلکه اون موقع ما نظام نداشتیم که، ما داشتیم درگیر، یعنی انقلابیون درگیر شدن برای تخریب نظام.